امیر کبیر و علما. امیر کبیر مردی دیندار بود و مثل هر ایرانی مسلمانی که از طفولیت و از راه تعبد به حفظ آداب دینی و رعایت اصول و قواعد مذهب بار می آید، همه ظواهر مذهب تشیع را که مذهب آبا و اجدادی و دین رسمی مملکت بود، رعایت می کرد. نماز و روزه او ترک نمی شد. در مجالس روزه حضور می یافت و هنگامی که فرصت داشت، از خواندن دعا و زیارتنامه نیز غفلت نمی ورزید. با این حال، مردی سیاست مدار بود و در رعایت عدالت و حفظ حقوق مردم و جلوگیری از تعدی و تجاوز از هر ناحیه که بود، جد بلیغ داشت. از این گونه معاملات امیر نباید چنین استنباط کرد که او با مذهب مخالف بوده و مثلا مانند بعضی از مصلحین فرنگی خیال داشته است که دین را از سیاست مجزا نماید، چنان که از مجاهدات او در راه قلع و قمع بابیه نباید پنداشت که امیر به نام یک مدافع متعصب مذهب شیعه در برافکندن این طایفه جهد می کرده. در این قضیه امیر خیالی جز دفع فتنه جمعی آشوب طلب که سراسر مملکت را به حال تشنج انداخته و در قتل شاه و وزیر و بزرگان توطئه می کرده اند، منظوری دیگر نداشته است. امیر کبیر در ابتدای صدارت همچنان که زمام کلیه امور ملکی را از کشوری و لشکری و حساب و دفتر و دیوان گرفته تا سیاست خارجه خود به دست گرفته بود، خواست که قطع و فصل مسائل حقوقی و محاکمات شرعی مردم را نیز شخصا اداره کند. لیکن به زودی فهمید که این کار از او ساخته نیست و بی رجوع به حکام شرعی که مورد اعتماد عام باشند و بدون احاطه تمام به جمیع احکام دینی که امیر از آن بی بهره بود میسر نخواهد شد. به همین جهت از دخالت در این قسمت از کارها خودداری نمود و کار را به کاردان سپرد. این حکایت را برای روشن شدن این مبحث از کتاب نوادر الامیر مرحوم شیخ المشایخ عیناً نقل می کنی. در اوایل صدارت در گفتگوهای حقوقی و محاکمات شرعی امیر نظام شخصاً مداخله و رسیدگی می کرد و احقاق حق ذوی الحقوق می نمود. تا اتفاقاً دو نفر از اواسط الناس گفتگوی ملکی داشتند و ما به نزاع ایشان به 10,000 تومان تقدیم شده بود و پس از تظلم امیر نظام به اسناد طرفین رسیدگی کرد و یکی از مترافعین را ذی‌حق فهمیده ملک متنازع فیه را به تصرفش داد. دیگری که محکوم علیه شده بود بعد از تأمل و تعمق در ما وقع یقین حاصل نمود که امیر نظام در این حکم اشتباه کرده و در بعضی از اسناد جمع آوری شده دقت نکرده است. لاجرم چاره کار را در این دید که هر قسم بتواند اسناد خود را مجدداً از نظر امیر نظام بگذرانند. پس با یکی از مقربان او مطلب را اظهار داشته و سبب اشتباه را به او بنمود و از او تمنا فرمود در موقع مناسبی که امیر نظام را فراغت و انبساطی باشد اجازه گرفته و اسناد را به او ارائه دهد و استدعا نماید چند سطر آن را با دقت ملاحظه فرماید. و آن شخص پس از مدتی که موقع را مناسب و در خور اظهار دید، عرض مطلب نمود. امیر نظام استشمام کرد که گمان اشتباهی در حق او نمودند و حکم او را برخلاف حق دانستند. بنابراین لازم دید که تجدید نظر خیش را در اسناد پذیرفته، اشتباه خود یا مدعی را مکشوف دارد. پس اسناد را بخواست و هر کدام را به دقت خواند و همه جوانب را سنجید و روابط آنها را با هم نیز می سنجید و چون شروع به ملاحظه سند معهود نمود، شخص واسطه پیش آمد و محل مقصود را به امیر ارائه داد و عرض کرد صاحب این اسناد استدعا دارد که در مفاد این چند سطر دقتی فرمایند. امیر نظام نیز غوری در آن بنمود و سر بلند کرد و امر فرمود تا صاحب اسناد را حاضر کنند. آن بیچاره با دهشتی تمام و وحشتی کامل حضور یافت. امیر نظام با مهربانی و ملاطفت گفت اعتراف می کنم که در حکم اشتباه کرده ام و جمله ای را در یکی از اسناد که دلیل حقانیت شما بوده است ملتفت نشده ام و در اجرای آن تسریع نموده ام و شما صاحب ملک هستید. لیکن حکمی را که به مدعی شما داده ام نسخ نمی کنم، چنان که برای تضییع حق شما نیز حاضر نیستم و 10,000 تومان قیمت ملک را که بین شما و مدعی مسلم بوده است از مال خود می دهم. صاحب اسناد که از سخنان او جانی تازه و فرحی بی اندازه پیدا کرده بود عرض نمود: اولا خدا را شکر می کنم که حقانیت بنده به وضوح پیوست و مظلومیتم بر خاطر منیر مکشوف افتاد. ثانیاً با نهایت رضایت ملک را که به مدعی مرحمت فرموده اید امضا می کنم و دیناری از قیمت آن را متوقع و متقاضی نیستم. امیر فرمود: من هم خود را زیر بار چنین ظلم و ستمی نمی گذارم که کیفر این مسئولیت در آن نشان فوق توانایی من است و اگر قیمت ملک را نگیری حکم می کنم تو را شکنجه کنند تا قبول نموده و تمام را دریافت نمایی. آنگاه بفرمود تا 10,000 تومان به وی تسلیم نمودند. لیکن پس از این واقعه خیش را از محاکمات مشکله معاف داشته و طرفین دعوا را غالب با مأموری به محاضر شرعیه ارجاع می نمود و در تشیید اساس شریعت و ترویج اهل علم و تسدید مبانی معدلت بسیار ساعی و کوشا بود.